أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این فرمایش صاحب الروه بود، فرمود کسی که بر او واجب است تیمم کند بدل از غسل و تیمم کند بدل عن الوضوء، کسی که برای او تیمم این واجب است اگر تیمم این رای موجود شد، چون که متمکن از غسل و وضو نیست، برای این احتیاط است که تیمم ثالث بکند به قصد محافظ ذمه، چونی که تکلیف من بود میخواهم او را امتثال کنم، چون که اگر تکلیفش این بود که یه تیمم بکند بدلا عن الوضوء و الغسل، تداخل بوده باشد در تیممی که بدل از غسل است و بدل از وضوء است، این سومی اون تیمم می شود. اون تیمم های اولی هیچ، این سومی اون تیمم می شود. و اگر یه تیمم را به قصد وضوء بدلن عن الوضوء یا بدلن عن الغسل کیان جرد، در تیمم دومی اگر قصد محافظ ذمه کرد، احتیاج به تیمم سومی نیست، چون اگر تداخل نیست محافظ ذمه بدل از اون یکیز که اتیان می کند تیمم دومی را. اگر وظیفهش تداخل است، یه تیمم است به قصد کلیه ما، به قصد محافظ ذمه، شامل هر دوتا می شود، اتیان می کند، دیگر احتیاج به تیمم ثالث نیست. گفتیم در این جهت، در این مسئله در دو مقام بحث می کنیم. یکی این که آیا اصل تداخل در اون تیمم ثابت است؟ بله، تداخل وجهی دارد یا وجهی ندارد؟ و اگر تداخل ثابت بشود یا محتمل بشود، این طریقی که ایشان می فرماید صحیح است یا صحیح نیست؟ اما الجهت الاولا که تداخل در تیمم است یا نه، می دانید انسان اگر اغسال متعدده براش واجب بوده باشد و متمکن نشود چون اغسال را اتیان کند، اگر متمکن بود یه غسل به قصد الزمی کافی بود. گفتیم صاحب الروه هم ملتزم شد که وقتی که متمکن از اغسال نیست، یه تیمم بکند بدل از اغسال کافی است. ما هم تصدیق کردیم این حرف را، چرا؟ گفتیم اگر یه غسل می کرد ولو به عنوان غسل جنابت یا به عنوان دیگر، غسلهای بعدی طهارت نبودن، مجزی بودن، بس غسل اولی طهارت است و تیمم هم بدل است از غسلی که طهارت است. پس بدلن عن یوغه از اون یک غسل تیمم بکند، طهارت حاصل می شود، احتیاجی نیست که به عدد الاغسال تیمم بکند. این مسئلهش گذشت. خلافن لبعضی ها چه فرمودن بر این که هر یه غسلی یه تیمم می خواهد. گفتیم تیمم ادلهی که از او استفاده کرده ایم، مشروعیت تیمم بدل از غسل است در طهارت، و چون که غسل اولی طهارت است، بدلن از او تیمم بکند کافی است. این گذشت مسئله. مسئله ما این است که کسی در اون اغسال گفت مغنی از وضو نیست، چه باید هر غسلی غیر از غسل جنابت علاوه بر این چه غسل می کند باید وضو هم بگیرد، چه مسلک صاحب الروه بود یا بنابر مسلک ما چه مستحاضه متوسط کما تقدم فی بحث الاستحاضه برای اول صلاتش که صلات الفجر است اگر قبل الفجر استحاضه متوسط بشود هم باید غسل کند هم وضو بگیرد، یکی کافی نیست. ولو غسل مغنی از وضو باشد این غسل مستحاضه مغنی نیست، باید هر دوتا را بگیرد. کلام در این است که تیمم بدل از غسل یه تیمم است، تیمم بدل از وضو تیمم آخر است که عنوان قصدی است دیگر. کلام این است که در جایی که برای مکلف دو تیمم واجب بشود، یکی بدل از غسل یکی بدل از وضو، این بدل از اغسال نیست که یه تیمم کافی است. او تیمم یکی بدل از غسل است یکی بدل از وضو است. کلام این است که این یه تیمم بکند به قصد بدلیت از وضو و بدلیت از غسل، این کافی است یا نه؟ اگر یادتون بوده باشد گفتیم تداخل در مسببات علا خلاف الاصل است، یعنی مراد از اصل خلاف ظاهر خطابات است. وقتی که شارع امر کرد به فعلی و برای اون مکلف اون فعل واجب شد، اگر موجب اون وجوب اون فعل ثانیاً موجود شد، مقتضای خطاب چون که این هلالی است، اذا زلزلت الارض فصلوا صلاة الآیات، یه زلزله شدیدی شد لا سمع الله، مکلف تا خودش برد توجه شدید وضو بگیرد یا چونه بس غسل بکند طول ششید رفت، یه نیم ساعت طول ششید که باید صلات را بخواند، صلات زلزله را، ولو تأخیرش هم جایز از فوری نیست علل قول صحیح، به حیث که تعاون صدق نکند در صلات زلزله. تا این رفت غسل کرد آمد سجادش را پهن کند یه زلزله دیگر شد، مثل اون زلزله اولی، دو تا صلات آیات بخواند. چرا؟ اذا زلزلت به عنوان زلزله این هلالی است، اولی یه وجوب میخواهد یه صلات میخواهد، یه وجوب صلات، دومی وجوب صلات دیگر میخواهد. ملتزم شدن که من یه صلات یا آیات میخوانم به قصد جمعی، این دلیل خاص میخواهد. این تداخل در مسببات خلاف الاصل است، یعنی تداخل در مقام امتثال، تکلیف دوتا باشد در مقام امتثال به یه فعل امتثال کند، این احتیاج دارد به به قیام دلیل. اونجایی که این دوتا فعل عنوان قصدی هستند و بله دعیتشون به عنوان قصدی است، بدون جهت یه فعل به دو عنوان بیاورم کافی است، احتیاج به دلیل دارد. اگر دلیلی قائم نشود باید فعل را تکرار کند. آیه سجده خوانده شد، تا مکلف رفت سجده کند دوباره خواندند، باید پاشد دوباره سجده بکند، سجده دومی واجب است. این در ما نحن فیه میگوید مستحاضه متوسطه از استحاضت برای صلاتش غسل میکند و برای صلاتش بل وضو میگیرد، علاوه بر غسل وضو میگیرد، دو فعل واجب است. و آیه هم و روایات هم دلالت شد تیمم احد الطهورین است، وقتی که طهور مایی نشد، یعنی تیمم از غسل جای غسل می نشیند، تیمم از وضو جای وضو می نشیند، دو تیمم واجب می شود. به یتیم و منسان به قصد بدلیت از ویزو و غسل اتیام بکند، این احتیاج به دلیل دارد. اون تداخلی که در اقصال وارد شده بود، او تداخلی در اقصال بود، ولیکن در جایی که تداخل در اقصال بوده باشد، ما میگیم در تیمم هم تداخل. اینجا تداخل در اقصال نیست، تداخل در وضو و غسل است که به یه تیمم به دو قصد اتیام بشود. این دلیل میخواهد از اون روایتی که در تداخل اقصال وارد است نمیشود حکم اینجا استفاده کرد. اونها اقصال بودن، اینجا یکی غسل است یکی وضو. در ما نحنفی اون حکم استفاده نمیشود، اون صحیحه، اون مال اقصال است. بدون جهت تداخل اصل در ما نحنفی خلاف مقتضای ادله است، احتمالش اعتنای بگو نمیشود. بدون جهت در ما نحنفی کسی احتمال بدهد زا ندارد. این مرتبه اولا که تداخل دلیل ندارد اینجا در تیمم. مرتبه ثانیه افرز تداخل دلیل داشت. توجه کردید اینی که ایشان میفرماید درست نیست. اینی که تداخل میجد یه غسل ثالث بکنند یا یه غسل دومی درست نیست. چرا؟ چون که اگر تداخل ثابت بشود میشه مثل تداخل در اقصال. در تداخل در اقصال جایز است انسان یه غسل بیاورد به قصد الجمعی یا به قصد یکی، این مجزی است. ولیکن اگر گفت نه من هم جنب بودم هم غسل مسلمه یک کردم، دلم نمیخواهد یه غسل کنم دوتا غسل میکنم، این عیب ندارد. یجزی در مقام الامتصال اقل مرتبه امتصال را می فرمود. یجزی معناش این است. این که در روایات در کتب فقها می گویید که خود سید مرحوم سید صابر اینها را به ما یاد داده است، یجزی در رکعتین اخیرتین تسبیحات الثلاث تسبیحات الاربعه مرتن واحده، یجزی معناش این است که این کفایت میکند، نه اینکه نمیشود دومی و سومی را خواند. بدون جهت دومی و سومی را خیلی خوب میشود خواند. توجه کردی؟ پس اگر در ما نحنفی تداخل ثابت بشود این مجزی است، نه اینکه متعین است که باید انظور اتیان کند. خب کسی اول تیمم کرد به قصد بدلیت عن الوضوء، یه تیممی کرد ثانیاً بدلاً عن الغسل، خب قطعاً عملش مجزی است چون که بدل هر دوتا را اتیان کرده. اگر تداخل ثابت بود می گفت که تو زحمت بی خودی نکش یه تیمم بکنی به قصد هر دوتا، توجه کردید؟ او کافی است، تداخل او را می گفت. و مفروض این است در ما نحنفی نه این زحمت زیادی کشیده، دلش نمی خواهد انظور، این افضل الاعمال احمد ها می خواهد زحمت خیلی بکشد. بدون جهت وجهی ندارد در ما نحنفی تیمم ثانی است، یا وجهی ندارد در تیمم ثانی قصد ما فی الذمه بکنم، چون که چر قصد عنوان وضو و عنوان غسل را بکنن با اون مرتبه اعلا امتصال شده است که افضل الافراد است، افضل مرتبه امتصال است، و این وضعی ندارد که ایشان در ما نحنفی فرموده است. این مسئله تداخل در اسباب می شود. گوش کن دیگر بابا، من همه این نکات را به شما تفهیم کردم. او داخل بحث تداخل در اسباب میشه، مثل وضو میشود که انسان هم ریحی از او خارج شده هم خوابیده یا هم توالت رفته، اونجا یه تکلیف است. تداخل در مسببات نیست، چون که وضو از اون ریح یا وضو از اون نوم عنوان قصدی نیست. وضو یه حقیقت دارد، مفروض این است که وضو با غسل دو حقیقت است. شیخنا و عزیزنا، اینها دو حقیقت است. تیمم بدل از او و تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل دو حقیقت هستند، از روایات استفاده کردیم. پس اگر تکلیف به هر دو تا هست، دو تکلیف است. این دو تکلیف را به یه عمل میخواییم اتصال بکنیم. میگیم اگر روایت غسل تعدی کردیم، گفتیم ما در وضو و غسل هم تداخل است، غایت امر این میشود که مجزی میشود که انسان یه تیمم بکند به قصد هر دوتا. و اما کسی نه، نمیخواد اجزا عمل ادنا مرتبه را امتصال کند، میخواد هر دوتا را ایتیام بکند. مثل اینجا میخواد هر دو غسل را ایتیام کند، یا اومل جمعه، هم غسل جمعه کند هم غسل جنابت، دو غسل مشروع است. این یجزی بود، نه این که لایجوز. یجزی مقام امتصال را میگوید که در مقام امتصال به این مقدار شکایت میکند. مثل اینکه انشاءالله یه مرساله نمیشتید اونجا عربی بود بینمیشتید یجزی فی الرکعتین الاخیرتین التسبیحات الاربع مرتا واحده، نه معناش این مفهوم میفهمن که نمیشه بیشتر خواند. این یجزی است، توجه کردید. این منافات ندارد، چون یکی هم توجه کردید دومی و سوی امری داشته باشد ولی امری استحبابی چه افضل الافراد می شود. گذشتیم این را، توجه کردید. می خواستم جمع زور کنم، نشد، گذشت. بله، به خیلی گذشت. الان کل تقدیمه این مسئله اخیره از کتاب طهارت است که بعد از این مدت طویله این که مشهور شدیم، این آخرین مسئله است از کتاب طهارت. و مسئله مهمه و مسئله محل ابتلا. صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف می فرماید اگر در اعضای وضوء الانسان یا در اعضای بدن انسان نقشی بوده باشد، چه اون نقش اسم الجلاله، اسم خود الله هست، یا سایر اسماء حسنا است که مثل لفظ الجلاله آنها را نمی شود توجه کردید هم محدثم مست شد، یا آیه قرآن نقش بسته است در عضوی از اعضایش توجه کردید، این شخص که در عضوش آیه مبارکه است که لا یمسه الا المتطهرون است. کسی نوشت دیگر عقلش اینجور گفت که بنویس یا الله در این بازو، توجه کردید، یا بنویس که توجه کردید فلان آیه را، ان الله على كل شيء قدير، یا ید الله فوق ایدیهم، نوشت این را. ایشان می فرماید لازم نیست نوشتم بوده باشد ها، ولو تخته ای که در او حج شده بود، چند شب رومان تخته خوابید، نقشش افتاد به جلدش، چه آیه خوانده می شود. در ما نحنفی عین ندارد، مثل این چون رو تخته خوابیده، یا اگر نوشته است با چیزی نوشته است که فقط رنج است، مثل فرض کنید رنج حنا چجور در دست می ماند عین نیست، در بدن انسان همین زور رنج است. کتابت قرآن خوانده می شود، لفظ جلاله خوانده می شود، اسماء الحسنا خوانده می شود. صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف اول بحث می کند در حکم این که این در عضو انسان می تواند باقی بماند یا باید این را محو کند. اینجا فتوا نمی دهد، میگوید احتیاط وجوبی این است که باید شخص این را محو کند. چرا؟ ایشان میفرماید این که در ادله وارد شده است لا یمسه الا المدحرون و وارد شده است چی اسماء الزلاله را، اسم زلاله و اسماء الحسنا را محدث نمیتواند مسته بکند. توجه کردید؟ جنوب نمیتواند مسته بکند، یا مطلق المحدث نمیتواند مسته کند. علامات تقدم در کتابت قرآن مطلق المحدث است، در اسماء محل کلام بود چی مختص به جنابت و حیض و این هاست، یا در حدث اصغر هم هست. این خطابات که این را میگویند، این خطابات ولو شامل بقای نقش در عضو نمی شود. چرا؟ ولیکن منات اون حرمت المس اینجا هم موجود است. منات کلمه ملاک دارد، همون ملاکی که در سوکان دید، اون ملاکی که در حرمت المس است در ما نحوی موجود است. چون که شما می دانید که مس مست کردن مقتضاش این است که دو شیء بوده باشد، یکی جز عضو ماسح بوده باشد، یکی عضو ممسوح بوده باشد. این خط اینجا در اینجا باقی است، این بقای این خط عضو ماسح و عضو ممسوح ندارد. توجه کردید؟ اینجا خط فقط موجود است، نقش موجود است در عضو، نه اینکه انسان به عضوی مس می کند، یعنی می چسباند عضو آخرش را به اون عضوی که به کتابت قرآن می چسباند. چسبانیدن نیست، بله اگر دست دیگرش را بچشد به این و مس است و نرام است. خواهیم گفت کلام در بقای این است، در همینجا این بقا، این چون که جزء ماست و ممسوح ندارد، یه عضو است. ممسوح فرض کنید، ماسح فرض کنید، اون یه عضو را یه عضو است فقط، و این لون اون عضو است، عرض است بر اون عضو، مس نکرده است، عرض اون عضو است. بدون جهت، چون که عرض وجود مستقلی ندارد که مس کند او را، ید یه وجود، اون عرض هم وجود آخر، یکی به دیگری تسبیت، اینجور نیست. در ما نحنفی یه عضو موجود است، نقش در اوست، عنوان مست صدق نمی کند، ولیکن حرمت ملاکش است. اون ملاک چیه؟ ملاک این است که برسد عضو محدث به کتابت، برسد دیگر متصل بشود عضو محدث به کتابت. در اینجا اون ملاک هست، به کتابت قرآن عضو محدث تسبیده است، یا کتابت به عضو محدث تسبیده است. ولو مست صدق نکند ملاکش موجود است. خب این را می دانید، درست توجه کنید. یک کلمه می گویم یادتان باشد، منفعت میدهد به شما. یه ملاک الحکم است، یه تمام ملاک الحکم است. اونی که اینجا ملاک الحکم هست که ظاهری عبارت الوهم اینه، این ملاک الحکم فایده ندارد، باید تمام ملاک الحکم در یه جایی بوده باشد تا اون حکم را هم با اون مورد دیگر که تمام ملاکش موجود است سرایت بدهیم، چون که تمام ملاک موجود است. و اما اصل الملاک موجود است، لا تمام الملاک این فایده ای ندارد. مثلا من باب المثال، از هر کسی که مختصر علمیتی داشته باشد از او بپرسی که شاره چرا خبر سیگارا اعتبار داده است ولیکن ساید زنون را اعتبار نداده است. میگوید بر این که خبر سیگاراش اعتبار داده، چون که غرضش این است که به واقع برسد، خبر سیگار به واقع میرساند. خوب ازش میپرسی که به واقع چی میرساند؟ یقینا و جزما یا ظنا؟ میگه ظنا. خب میگیم اگر زن در اماره دیگریش چاره اعتبار نداده مثل شهرت فتوایی یا مثلا فتوایی چیزی که از عاظم فقها ولیکن دلیلی ندارده او حجت است ولی میگد نه حجیتی نداره خب ملاک اونجا موجود است چرا به سایر زنون حتی فرض کنید تمام ملاک حجیت خبر سگر یا بالاتر از حجیت ملاک حجیت خبر سگر در زن قیاسی شد در یه جایی بگیم اعتبار نداره چرا؟ چون که ملاک حجیت خبر سگر ولو زن به واقع از چشم زن نیست اما تمام ملاک را نمیدونیم تمام ملاک نمیدانیم احتمال میدیم همین زور هم هست که این خبر سگه تمام ملاکش چیز دیگری است هم ظن به واقع است هم این که پیش اوگلا خچش بوده باشد که ملاک و حجیت و الا کسی به جد بر این که عبد بیاد پیش مولاش میگه فلان کار فلان که از سر این کار را کردی از خودت میگه من ظن کردم که شما فرموده اید این خدشش معاش به هم میخورد هرچی از ادعا میکرد که من این زور ظن داشتم خبر سگر خدشش است این خصوصیت دارد رو این اساس هست که تمام ملاک ظن به واقع نیست ملاک هست ظن به واقع ولیکن تمام ملاک نیست چون که تمام ملاک نیست تعدی به سایر زنون نمیتوانه مگر این که به مرتبه اطمینان باشد که اطمینان حجیت و ولایت دارد و تا مادامی که توجه کردید با اون مرتبه نرسیده از زن در مانعنوی حجیتی ندارد ولو همون ملاک خبر سگر را داشته باشد چون که در خبر سگر ظن تمام ملاک نیست تمام ملاک شی آخری هست یا محتملا یا یقینا شی آخری هم هست چینزا همین زور است روی این حرز ما در ما نهر بیچی میجه لایم از سوون لایم از سوون لایم از سوون میدانیم که ملاک تعظیم قرآن است که محدث نخورد به قرآن توجه کردید به لفظ زلاله ولیکن این تمام الملاک هست تمام الملاک را به علم نداریم و من هناس که گفت میگویند فقه های توجه کردی از فقه ها اونهایی که همه ایشون فعول هستند ولیکن اونهایی که برای رب ما این نکات را بیشتر ملاحظه می کنند میگویند نه این ملاح منات فایده ای ندارد بدون جهت حکم بر این که این را باید محو کرد دلیلی بر این معنا نداریم ولیکن احتیاط سر جای خودش است اون وقت توجه کردید بابا ید الله فوق ایدیم در حال جنابت که ننوشته است در حالی که جوان بود پهلوان بود فهور آقا انسان در اینجا بنویسد یا چرچیل یا بنویسد یا علی کدام توهین به یا علی خودش بنویسد یا چرچیل این توهین به مسلمان هاست یا علی بله توجه کردید بگیر دستم یا علی توجه کردید کجاش توهین است درست توجه کنید چه میگویم بدون جهت در ما نحنوی صحبت وحن نیست صحبت مست بود که مست ملاکش تمام ملاکش در ید ما نیست گذشت از این معنا الان فرض کنید که ایشان میگوید اگر کسی محوش ممکن نشد احتیاط واجب محو کردن است ممکن نشد محو بکند هر چی میکند محو نمیشود توجه شدید یا گفتیم که محوش واجب نیست مثل بعضی ها که منتظم شدن محوش واجب نیست بابا گوش کن شیخونا، من این مسئله را میگم، کلام او را نقل میکنم. نه شما صبر بکنید، وقتی که گفتم در کوچه‌ام گفتم صبر کنید من مطلب را تمام کنم، اون وقت اگر دیدید که ناقصی هست بفرمایید، من هنوز کلام او را دارم نقل میکنم. ایشان میفرماید که اگر گفتیم وجوبی ندارد یا محوش واجب نشود، کسی الان بگیرد یا غسل کند. توجه کردید؟ میگه این شخص موقع وضو گرفتن یا غسل کردن باید دستش را نکشد، امرار ما بکند با اون کتابت یا به لفظ جلاله، باید آب را سرازیر کند، آب را سرازیر کند، چه آب وقتی چه رسید. توجه کردید؟ آب یا اگر میخواهد آب را سرازیر کند پارچه چیزی به دستش بپوشد و اون دستی که پارچه دارد لف بکند که مسی صدق نکند به کتابت. اگر این محرس میخواهد وضو بگیرد یا غسل کند باید این مسی را نکند. خب اینها واضح، چون اگر بخواهد توجه کرد مسی کند این مسی حرام است، این مسی حرام است، جایز نیست. این مست دیگر اون منات نیست، حقیقت المست است که این یه عضوی است کتابت دارد، این عضو دیگر که جز ماست است. محدثن شخص تا مادام که وضو را تمام نکرده غسل را تمام نکرده محدث است، در حال حدث مست می کند و این جایز نیست. ایشان بعد می فرماید، اینجا یه نکته‌ای بگویم ببینید چه زور از علمیت شما. خب اگر کسی فرض کنید نکردین کار را، آب را نریختین زور، پارچه نچسبانید به دستش، همین زور با آب را با دستش برد، همین زور مستی کرد، این ویزور چه زور است؟ بله این را بگویم. توجه شدی؟ ترکیب در مانعنوی ترکیب انزمامی است. درست توجه کنید چی میگویم. در وضو مرکب از غسل و مس است. غسل ایصال الماء، توجه کردید، وصول الماء به عضو است. وقت غسل این است که آب به عضو برسد، به بشره برسد. بدون جهت در ما نحنفی او ویزوست که غسل است، ولیکن بخلاف المس بدون جهت در ویزو دست چشیدن معتبر نیست. توجه کرد؟ انسان با یک قاشق آب بریزد به دستش، با اون قاشق دستش را بشورد، ایبی ندارد، دست معتبر نیست. یا اصلا دست نچشد، قاشق هم نچشد، دستش را بگیرد چه آب احاطه کند، چه بلل ویزو هم داشته باشد ها، مانعی ندارد، اشکالی ندارد. این مسح چشیدن این مقدمه ایصال است، چی رب ما ایصال ما با این می شود. بخلاف المسح، در مسح امرار ید است که انسان یدش را بر رأسش می چشد، این امرار جزء وضوست. توجه کردید؟ چون که مسح جزء وضوست، مسح عضو ماسحه می خواهد، این مسحی که ید می کند این داخل در وضوست. بدان جهت در باب وضو انسان وضوی بگیرد در مکان غصبی مسح کند، وضوش باطل است، چون که امراریتش تصرف در اون فضاست که داخل وضوست، وضو باطل می شود. ولیکن در غسل این زور نیست، غسل ایصال الماء است. توجه کردی؟ وصول الماء است. روی این اساس این واجب است این را دستش را نبرند، یا فرض کنید در ما نحنفی پارچه‌ای بذارد الا یا با قاشقی آب بریزد، الا اینکه نکرد وضوش بنابر ترتب صحیح است، چون که ترتب در موارد ترکیب انزمامی است. شارع گفت اگر بله امرار شردی یدت را بر او آب برسان. امرار نکن، اجل امرار شردی یدت را بر اون موضع آب برسان به اون موضع. این تکلیف تکلیف صحیح است و بزوش بزوه صحیح می شود. اونی چی گفتنی بود گفتم برای شما، توجه کردید؟ بله بله، همین زور است. در من احلیفی اجر این زور بشود در پاش باطل می شود. به میلا چی چی گفتم؟ ولیکن در باب وضو غسل است و مس، اینها به هم دیگر قاطی نشود. بدون جهت انسان مثلا حتی در صورتش هم همین زور است. در باب وضو گفتیم با دست دراز شستن این دخلی در وضو ندارد، ولو شخصی بگوید مستحب است. با دست چپ هم مشورت عیبی ندارد، چون ایصال ما به وجه هست. استحبابش را هم بگوید چسی آن هم علا کلامه. یا اصلا دست نزند زیر شیر بگیرد من الاعلا الی الاسفل بشورد، این عیبی ندارد. بدون جهت در ما نحنفی خصوصی غسل با مس در ترکیب اتحادی و انضمامی جدا می شود. گذشتیم این را. الان ایصال ما ممکن نیست به این روز مگر با رساندن با دست، حایلم نیست، هیچ چیز نیست، آبش هم کم است. باید به مثل اون روغن مالی که عرب ها می کنند که می ریزد ها روغن، مثل با او انزور باید غسل بکند. آب خیلی کم است، یا آب وضو یا آب غسل کم است. این باید دستش را مرور بکند. پارچه هم نمی شود، چون که پارچه اگر روغن را می چشد، توجه کرده، آب را می چشد کم می شود. باید این یا توجه کردید این زور وضو بگیرد یا چه چیز بکند، یا اینکه وضو و غسل را ترک کند. وضو و غسل را ترک کند چه کار بکند؟ تیمم بکند. در صورتی که نقش در دست نبوده باشد، در جبهه نباشد، که این زور فرض میکنیم فعلا، باید تیمم بکنم. این صاحب العروه خدا درجاتش عالی اسم تعالی بفرماید، میگوید نه، غسل و وضوش را انجام بدهد. مورد مورد تذاهب است، یعنی حرمت المسی مسل جنب اول مهدسی کتابت القرآن یه تکلیف است، و وضو و وضو و غسل تکلیف آخری است. و معلوم شد که دو تا تکلیف ترکیبش انضمامی است از بیان من. این وقتی که دو تا تکلیف انضمامی شد میفتد به تضامن در مقام امثال. در مقام امثال نمیتواند، چون که یکی مقدمه دیگری است. دست ششیدن مقدمه توجه شدید وضو و غسل است. میفتد به باب تزاهم. وقتی که به باب تزاهم افتاد، وضو بل وضو و الغسل مزاحمت میکند با حرمت المس. من میتوانم وضو و غسل را امتثال بکنم، توجه شدید، قطع نظر از اون تکلیف، و این تکلیف را می توانم حرمت المس را امتثال بکنم، قطع نظر از این تکلیف. دوتا را من نمی تونم امتثال بکنم. در این صورت می فرماید باب تزاهم است. و صلات للاهمیته مع طهارت المائیه اهم است، او مقدم می شود. بدون جهت در ما نمی تیمم نمی خواهد، با همون وضو و غسل اتیام می کند، نمازش را می خواند. بله، اون آیه است یا روایت؟ توجه کردی؟ در ما نحنفی اونی هم که او را گفتند، اون در موارد تضامن ملاکین است، که هم مصلحت دارد فعلی هم مفسده دارد، که در بحث در رسائل شیخ توضیح داده است در دوران هم بین المحصوره، که تکفیلی امرش دایر ما بین وضو به حرمت است. اینجا اون صورای او نیست. بدون جهت در ما نحنفی باب تزاهم تکلیف اهم مقدم می شود. با بدون جهت وضوء و غسل میگیرند. این را فتوا میدهد در اون صورتی که نقش در اعضای تیمم نبوده باشد، و اما میگوید اگر این نقش در اعضای تیمم بوده باشد، هم در اون اعضای تیمم بوده باشد، در اونجا قطعی است که باید وضوء و غسل بگیرد. اونجایی که در اعضای وضوء نیست میتواند، یعنی نه باید وضوء و غسل بگیرد، فتوا اظهرن اقوا، و اما در اون صورتی که در یدش هم این نقش هست، در یدش این نقش هست، در جبینش هست یا در اعضای تیمم هست، اونجا جای شکی نیست که باید صلات را مقدم بکند، چون که عمود الدین است. توجه کردید و اون صلات مقدم می شود. این بعض کلام صاحب الوربه، تا ببینیم فردا چه می شود انشاءالله.